خرد هر کجا گنج یارد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. مردمان کهن سرزمین ایران، سلام بر شما. به شفاخانه رادیو فرهنگ خوش آمدید. در این برنامه با شما از تاریخچه طب سنتی، طب سنتی اسلامی و تألیفات و توفیقات این دانش صحبت می‌کنیم. طب اسلامی ایران با تألیف کتاب ذخیره خوارزمشاهی از سید اسماعیل جرجانی وارد عصر تحول شد. این دانشمند والا مقام ایرانی با نوشتن این کتاب جنبش عظیمی در نشر متون پزشکی در تمدن اسلامی در آن زمان ایجاد کرد. جرجانی کتاب‌های نوشته شده خودش رو به زبان فارسی به رشته تحریر درآورد. کتاب ذخیره خوارزمشاهی شامل 10 جلد کتاب کوچکتره که در هر کتاب به مسئله‌ای در زمینه طب سنتی پرداخته. مثلا کتاب اول درباره شناختن حد و حدود طب، هدف اون و گنجینه بدن انسان از مواد، خلط‌ها، مزاج‌ها و طبیعت بدنه. کتاب دوم در مورد تشخیص بیماری از حالت‌های بدن انسانه. کتاب سوم درباره شناخت نوشیدنی‌ها و خوراکی‌هاست و به همین منوال تا کتاب دهم. مجموعه ذخیره خوارزمشاهی از منابع مهم و اصلی در زمینه طب سنتی اسلامی. به جز کتاب جرجانی، 3 کتاب دیگه هم به زبان فارسی نوشته شدند. کتاب‌های یادگار، اغراض طبیه و مباحث العلائیه و خفی علائی. اما نباید بزیاد ببریم که از مهمترین کتاب‌های این دوران که تأثیر بسیاری در تحول طب سنتی اسلامی داشت، کتاب قانون شیخ ابو علی سینا است. این کتاب هنوز هم به عنوان یک مرجع پزشکی و یک درسنامه در دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس میشه. عطاری محلیه که خشک شده ی گیاهان دارویی، عرقیات گیاهی و انواع ادویه در اون عرضه میشه. خیلیا جدا از خرید داروهای گیاهی، همین که توی فضای عطاری بگردن و لابلای عطر و بوی گیاها توی قفسه ها گم بشن، لذت میبرن. با ما این بادپا در عطاری شفاخانه گشتی زدیم.
اگه مصرف حبوباتی چون انواع لوبیا در سبد غذایی خانواده شما جایی نداره، همینجا فرصت خوبیه تا با دونستن ارزش‌های تغذیه‌ایشون اونها رو بیشتر مصرف کنیم. در هفت بخش امروز به سراغ 5 تا لوبیای سحرآمیز میریم تا با خواص بیشمارشون آشنا بشیم. معروفترین لوبیا، لوبیا سبزه که این لوبیا سرشار از ویتامین و املاح معدنیه و مواد غذایی مورد نیاز بدن ما رو به خوبی تأمین میکنه. بسیاری از آنتی اکسیدان‌های ضروری و حتی بتاکاروتن ها هم در لوبیا سبز یافت میشن. البته انتظار داریم تا بتاکاروتن در سبزیجات نارنجی مثل هویج بیشتر وجود داشته باشه، اما برخی مطالعات ثابت کرده میزان بتاکاروتن موجود در لوبیاهای سبز میتونه تقریبا در حد و اندازه هویج باشه. سوال اینجاست که اگه اینطوره پس چرا لوبیاهای سبز رو نارنجی نمیبینیم؟ دلیلش به خاطر وجود کلروفیل در لایه خارجی که بر رنگ نارنجی غلبه میکنه. آنتی اکسیدان های موجود در لوبیا سبز میتونن سلامتی قلب و عروق شما رو تضمین کنن. ضمن اینکه این سبزی مقداری اسید چرب امگا 3 داره که باعث حفظ سلامت قلب میشه. علاوه بر این لوبیا سبز میتونه به استحکام استخون ها هم کمک کنه. در واقع سیلیسیوم، ویتامین کا، کلسیوم، منیزیوم و فسفر املاح و ویتامین هایی هستن که در حفاظت از استخون ها نقش مهمی دارن و همگی در لوبیا سبز جای گرفتن. خارجی ها به لوبیای چشم بلبلی میگن لوبیای چشم سیاه. این لوبیا همه خواص بقیه لوبیاها مثل سفید، قرمز و چیتی رو داره و مثل اونها منبع خوبی از پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر، آهن، سدیم، روی، مس و سلنیومه. ویتامین های گروه B هم ارزش غذایی این لوبیا رو بالا بردن. لوبیا چشم بلبلی واسه تقویت عملکرد تحال، دستگاه گوارش و پانکراس خوبه و البته ادرارآور. غذاهایی که با این لوبیا پخته میشن هم کالری کمی دارن. به طور کلی لوبیاها هیچ نوع چربی یا کلسترولی ندارن و برای افراد سال خورده و میان سال میتونن غذای مناسبی محسوب بشن. لوبیا سفید خواصی شبیه هم خانواده هاش داره، یعنی فیبرش زیاده، دوستدار قلب و عروق شماست و به برطرف شدن کمخونی و تأمین انرژی مورد نیاز روزانه کمک میکنه. جدای از اینها با مصرف لوبیا سفید مغز شما بهتر کار میکنه و هوشیارتر میشید. لوبیاهای سفید منبع خوبی از مس و منگنز هم به شمار میرن. منگنز در ترکیب یه نوع آنزیم در بدن به کار میره که این آنزیم در نابودی رادیکال های آزاد نقش مهم میداره. مس هم برای فعالیت آنزیم دیگه‌ای ضروریه که به انعطاف پذیری رگ‌های خونی، استخون‌ها و مفاصل کمک می‌کنه. یه فنجون لوبیا سفید می‌تونه 50% منگنز مورد نیاز روزانه و همینطور 27% مس مورد نیاز بدن رو تأمین کنه. اما برسیم به لوبیا چیتی که منبع غذایی سرشار از فیبریه که سبب پایین اومدن کلسترول خون میشه. لوبیا چیتی از بالا رفتن سریع قند خون بلافاصله بعد از خوردن پیشگیری میکنه. بنابراین توصیه میکنن افرادی که از بیماری دیابت رنج میبرن گنجوندن انواع لوبیا مثل لوبیا چیتی در رژیم غذاییشون رو فراموش نکنن. پروتئین، ویتامین B1 و املاح دیگه هم در لوبیا چیتی در سطح مطلوبی قرار داره. لوبیا چیتی بین اعضای خانواده‌اش از فیبر بیشتری برخورداره. مواد غذایی فیبردار به حرکت غذا در دستگاه گوارش کمک میکنن و از یبوست پیشگیری میکنن. یه سری تحقیقات هم نشون داده که مصرف حبوبات مختلف مثل همین لوبیا چیتی میتونه خطر بروز بیماری‌های قلبی رو تا 80% کاهش بده که این به خاطر فولات، منیزیم و پتاسیم موجود در لوبیا چیتیه. خارجی ها به لوبیا قرمز میگن لوبیای کلیه چون شبیه کلیه کوچیکه. این لوبیا هم مثل بقیه اعضای خانوادهش سرشار از فیبره که به سلامت قلب، سیستم گردش خون و همینطور دستگاه گوارش کمک میکنه. اما غیر از اینها لوبیا قرمز میتونه کمبود آهن بدن رو هم جبران کنه و اینطوری شما رو فعالتر و پر انرژی تر کنه. یعنی برخلاف اینکه برخی فکر میکنن برای جبران کمخونی فقط باید گوشت و جگر استفاده کنن، لوبیا قرمز منبع گیاهی خوبی واسه آهنه و کالری کمی هم داره. یه فنجون لوبیا قرمز میتونه 29% از نیاز آهن بدن شما در روز رو تأمین کنه. لوبیا قرمز از لحاظ داشتن ویتامین B1 هم در سطح خوبی قرار داره که واسه بهبود عملکرد مغز و دور نگه داشتن از آلزایمر مناسبه. کسایی که میخوان مصرف گوشت قرمز رو کاهش بدن، بهترین جانشینش لوبیا قرمزه. این لوبیا پروتئین زیادی داره و اگه با غذاهایی مثل پاستا یا برنج ترکیب بشه، یه غذای پر انرژی و بدون چربی مضر رو تشکیل میده. ضمن اینکه بعد از غذا خوردن سطح قند خون هم تنظیم میشه و قلب سالم میمونه. یه فنجون لوبیا قرمز حدود 15 گرم پروتئین داره که میتونه 30% از پروتئین مورد نیاز بدن رو تامین کنه. با وجود اینکه مصرف حبوباتی مثل لوبیا برای سلامتی مزایای زیادی دارن، اما عیب بزرگشون اینه که اگه مراحل پخت و پز به خوبی رعایت نشه به شدت نفخ‌آوره و میتونه دستگاه گوارش رو با مشکلاتی روبرو کنه. برای جلوگیری از این مشکل مهمترین کار همینه که اونها رو قبل از پخت در آب خیس میکنن. به ازای هر فنجون حبوبات 2-3 فنجون آب لازمه که حداقل 8 ساعت قبل از آشپزی یا از شب قبل این کار انجام میشه. هر چند ساعت یک بار هم آب لوبیاها رو عوض میکنن. این نکته رو هم به خصوص در مورد لوبیا سبز اضافه کنیم که برای حفظ همه ارزش‌های غذایی لوبیا سبز توصیه میشه که بخار پز بشن. البته در شیوه پخت غذاهای مدیترانه‌ای که سالم‌ترین رژیم‌های غذایی دنیاست، توصیه میشه بیشتر از 5 دقیقه بخار پز نشن.
متشکرم از معین بادپا و شما که همچنان در شفاخانه اید. شفاخانه رادیو فرهنگ همینجاست. موضوع این برنامه طب سنتیه. حقیقت اینه که با پیشرفت دانش پزشکی نوین، طب سنتی هم رشد کرده. سازمان جهانی بهداشت علت پیشرفت و لزوم ترویج طب سنتی رو این سه مورد بیان کرده: خصوصیات ذاتی طب سنتی، ویژگی کلنگر بودن این طب و قابل اجرا بودن طب سنتی. از گذشته های دور طب سنتی روش خوددرمانی مردم هم بوده. به همین دلیل این نوع روش درمانی به راحتی براشون قابل قبوله. طب سنتی جزی از فرهنگ مردمه و در حل بعضی مسائل فرهنگ سلامت نقش مهمی داره. ترویج طب سنتی احترام به فرهنگ و میراث مردم در سراسر جهانه. در این بخش با کارشناس برنامه همراه میشیم تا بیشتر از پیشینه طب سنتی برامون بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر آرمان زرگران، داروساز، متخصص داروسازی سنتی و عضو هیئت علمی گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خدمت شما هستم با ورق زدن برگی دیگر از خاطرات پزشکی سرزمین کهن ایران. خب امروز می‌خوایم در مورد برخی مباحث مرتبط با این حوزه در دوران باستان و در دوران ساسانی صحبت بکنیم. دوران ساسانی که از 224 میلادی تا 637 میلادی آخرین دوره فرمانروایی پادشاهان باستانی ایران پیش از اسلام بر این سرزمین هست، با روی کار آمدن اردشیر بابکان و نهایتاً از بین رفتن این سلسله پادشاهی توسط اعراب مسلمان به مدتی بیش از 4 قرن بر سرزمین ایران حکومت کردند. خب دوران ساسانی یکی از پرفروخترین دوران‌های دانش در ایران هست. خوشبختانه ما شواهدمون نسبت به دوره‌های قبل‌تر از ساسانیان در این دوره بیشتر هست، منابع مکتوب بسیار بیشتری به جای مانده، مورخین دوره اسلامی هم اطلاعات زیادی از دوره ساسانی در اختیارمون قرار دادن در کتاب‌هاشون و در نتیجه ما چهره و تصویر واضح‌تری از این حوزه، از این دوره و این زمان در حوزه پزشکی هم میتونیم به دست بیاریم و ارائه بدیم. اولین چیز بسیار مهم این هستش که در دوره ساسانی نگاه به دانش یک نگاه ویژه هست، نگاه خردورزانه هست. ما کتاب‌های بسیار زیادی داریم که در مورد اهمیت خرد در دوره ساسانی صحبت می‌کنند و اندرزنامه‌های بسیار زیادی و گفته‌های بسیار زیادی باقی مانده که نشان دهنده اهمیت خرد و خردورزی در دوره ساسانی است. برای مثال از کتابی مثل مینوی خرد میتونیم نام ببریم در این دوران، یا گفته های به جای مانده از بزرگان اون دوره و حتی حاکمان اون دوره، همه اینها نشان دهنده این هستش که خرد و اندیشه در دوره ساسانی جایگاه بسیار رفیع داشته که برای زمان خودش و در واقع در اون حال هوای اون روزگار میتونه یک اتفاق خیلی جالب در تاریخ قلم داد بشه. خب در این فضای خردورزی ما جنبه ها و شئون مختلف دانش رو میتونیم انتظار داشته باشیم که رشد زیادی کرده باشن. یکی از این جنبه ها و شئون رو میتونیم در واقع حوزه پزشکی نامگذاری بکنیم. گرچه ما از دوره ساسانی هم متاسفانه و به دلایل وقایع مختلف تاریخی که بعد به وجود میاد و بسیاری از کتابخانه های ما از بین میره و کتاب ها از بین میره، متون پزشکی چندان زیادی باقی نمانده، اما از خلال همین متون باقی مانده میتونیم کشفیات پزشکی بسیار جالبی رو پیدا بکنیم که مرتبط به این دوران هست. من به چند موردش اشاره میکنم که نشان دهنده اهمیت پزشکی در دوره ساسانی در ادوار باستانی ایران هست. برای مثال یکی از مهمترین کشفیاتی که در این دوره صورت میگیره کشف گردش خون ریوی هست. تا تقریبا دهه های میانی قرن 20 اعتقاد بر این بود که ویلیام هاروی کاشف نهایی گردش خون ریوی هست و این یک مسیر رو طی کرده بود از سرواتوس و دیگر دانشمندان و متفکرین در واقع غربی تا نهایتا ویلیام هاروی با مکانیزم و با شکل صحیح تونسته بودش که گردش خون ریوی رو که در واقع خون از اندام ها به قلب میاد، از قلب به شش ها میاد و دوباره به قلب برمیگرده رو تشریح کنه. بعد از اون بر اثر تلاش یک اندیشمند مصری که در پایان نامه دکتراش رو این کار کرده بود متوجه شدن که ابن نفیس دانشمند دمشقی خیلی قبل تر از اون در کتاب خودش از شامل این رو ذکر کرده بوده و گردش خون ریوی رو شرح داده بوده و خب همه تا به امروز ابن نفیس رو کاشف گردش خون ریوی می دونستن. اما جالب اینه که در یک متن باستانی به اسم وزیدگی های زاد اسپرم که در قرون ابتدایی اسلامی نوشته شده ولی به زبان پهلوی ساسانی هست و منبعث از دانش دوران کهن و باستانی هست، به این اشاره شده که گرد خون بعد از اینکه به قلب میاد به ششها میره و اولین شاهد و اولین شواهد وجود چنین دانشی و وجود چنین اعتقادی که خون بعد از آمدن به قلب به ششها میره و بعد در واقع به قلب باز میگرده و اون روند اکسیژن گیری و پس دادن CO2، حالا امروز میدونیم اکسیژن و CO2 هست، اونها با تعابیر و زبان خودشون این رو شرح دادن، در دوره ساسانی رخ داده بوده و این متن که برگرفته از دانش دوره ساسانی است به این مهم اشاره میکنه. خب این یک دستاورد بزرگ هست، نشان دهنده این هستش که کشفیات بزرگی در اون دوران در ایران باستان رخ داده که در جهان شناخته شده اون زمان خبری از اینها نبوده. برای مثال همین موضوع رو جالینوس و پزشکان یونانی دیگر که خودشون در واقع امروز ما اونها رو بزرگان دانش در اون روزگار میدونیم، این دانش رو نمیدونستن و فکر میکردن که انتقال خون بین دوتا حفره دو بطن قلب از طریق سوراخ‌های در درون اون دایه و تیغه میانی قلب هست. خب امروز می‌دونیم همچین چیزی نیست و گردش خون ریوی هست که خون رو بین دو بطن قلب جابجا می‌کنه. خب مثال‌های از این دست خیلی زیاد داریم در دوره باستان. تو متون به جای مانده از دوران ساسانی ما میدونیم که اهمیت خون رو بهش پی ببریم و حتی به احتمال انتقال عفونت از طریق گردش خون اشاره شده، به اهمیت تمیز بودن محلهای زخم و احتمال آلوده شدن با موجودات نادیدنی زنده بسیار ریز که حالا به دیوها و چیزهای دیگه هم تعبیر شده بعضی وقتا اشاره شده، که برای زمان خودش که نه میکروسکوپی داشتن نه دانشی برای دیدن اینها، خیلی جالب هست که چگونه تونسته بودن پی ببرن که این عفونت چه عاملی میتونه داشته باشه و چگونه میتونه در بدن تکثیر پیدا بکنه، چگونه در بدن منتشر بشه و مواردی از این دست. بسیار برای یک پزشک امروزی جالب هست که بیش از 1400 سال قبل دانشمندان ما تونسته بودن اینها رو در اون دوره مشخص بکنن، تبیین بکنن و از این دانش استفاده بکنن. در دوره ساسانی به غیر از این کشفیات که حالا من فقط یک نمونش رو اشاره کردم، ما با یک ساختار پزشکی بسیار منظم و خوب هم مواجه هستیم که انشالله در جلسات بعد با هم در موردش صحبت خواهیم کرد.
آقای دکتر آرمان زرگران از پیشینه طب سنتی برامون گفته. طب سنتی ایران انسان رو به دیده خلیفه الهی نگاه میکنه. توجه به روش زندگی، اعم از هوای سالم، تغذیه صحیح، فعالیت کافی و استراحت به اندازه و تعادل حالات روحی و روانی شعار طب سنتی ایرانه. این مکتب درمان با استفاده از داروهای گیاهی و طبیعی رو ارجح میدونه و چیزی که تحت عنوان مزاج شناسی و اخلاط از مکتب طب ایرانی در ذهن مردم با نام طب ابو علی سینایی نقش بسته، بخشی از حقیقتی بزرگ به نام مکتب علمی و عملی طب سنتی ایرانه که امروزه هم در قالب دکترای تخصصی، همون PhD برای پزشکان پذیرفته شده، در دانشکده طب سنتی و عصر اسلامی دانشگاه شهید بهشتی تدریس میشه. تلاش مکتب طب سنتی در حفظ سلامت و جلوگیری از بیماری در قدم اول اینه که فرد رو ترغیب کنه تا مزاج ذات خودش رو بشناسه و ببینه به کدام طیف مزاجی نزدیکتره و در مرحله بعد روش زندگی متناسب با اون طیف رو به کار بگیره. در این شفاخانه همچنان به روی شما باز خواهد بود. خداحافظ.
فخرالدین اسعد گرگانی گفته: به شادی دار دل را تا توانی، که افزاید ز شادی زندگانی. چو روز ماه همی بر ما نپاید، در او بیهوده غم خوردن چه باید؟
امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرد نهان است. براسود زمینش بخورد زود، آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود، دریا شود آن رود که پیوسته روان باشد که یکی هم به نشانی بنشیند، بستی که در چله این کهن کمان است، بستی که در چله این کهن کمان است. گر مرد رهی غم نخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام به زمان است، دانی که رسیدن هنر گام به زمان است.
آرزو میکنیم روزگارتون از رحمت خداوند لبریز باشه، دستانتون از نعمت سرشار، زندگیتون رضایت بخش و عاقبتتون ختم به خیر باشه. دوستان گرامی رادیو فرهنگ، به ساعت 9 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم یک برنامه 24 دقیقه‌ای بشنوید با نام مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ. نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.